بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل به و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. عن مولان و امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام: وصیتی لکم ان لا تشرکوا بالله شیئا، و محمد صلی الله علیه و آله و سلم: فلا تزیعوا سنته، اقیموا هذین العمودین و اوقدوا هذین المصباحین و خلاکم ذم. یکی از بهترین عبادت هایی که در همه لحظه ها و همه عمرمون میتونیم همیشه انجام بدیم و آداب و شرایط خاصی به اون صورت نداره، ذکر شریف صلوات هست و از اعمال ماه مبارک رمضان هم همین ذکر است، حتی در روایات به عنوان افضل اعمال بیان شده. پیامبر عظیم الشان علیه و آله السلام در همون خطبه‌ای که برای ماه رمضان بیان فرمودن، یک فصلش رو راجع به صلوات که فرمود: من اکثر از صلات علی فی هذا الشهر ثقل الله میزانه یوم تخف فیه الموازین. روز قیامت روز خیلی عجیبیه، شاید مهمترین روز عالم به یک معنا روز قیامت و ایام قیامت هست که پرونده ها به اعمال انسان رسیدگی میشه، پرونده ها به آدم داده میشه و حسابها تصفیه میشه. در اون عالم بسیاری از افراد سرمایه کم دارن، زاد و توشه آخرت و رفتن به بهشت رو کم میارن. چه کار کنیم میزان حسنات ما سبک نشه؟ که اگر سبک شد اهل جهنم و اگر از حسنات و خوبی ها سنگین شد اهل بهشت. پیغمبر ما فرمود روز قیامت بیشتر افراد میزان حسناتشون سبک، یعنی کم میارن، ولی کسی که در ماه مبارک رمضان زیاد صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، بفرسته قید زیادم هست، حداقل 100 بار، 1000 بار، 10000 بار که نورون علی نور. خدا میزان حسنات او رو سنگین خواهد کرد در روزی که میزان حسنات انسانها سبک هست و کم میاره. مولا امیرالمومنین علی علیه السلام تا وقتی که پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام زنده بودند، نه بر منبر قدم گذاشتند، نه سخنرانی کردند، نه خطبه خواندند. چرا؟ مثلا حضرت رو فرستادن برای اهل یمن، در اونجا برای مردم صحبت کردند، ولی در مکه و مدینه در محضر پیغمبر خدا تا وقتی که پیغمبر بودن، مولا امیرالمومنین علی علیه السلام با اینکه سر تا پا وجودشون علم و نور و خیر و برکته، به احترام و ادب به پیغمبر خطبه ندارن، سخنرانی ندارن، رو منبر نرفتن. و تمام این خطبه ها و سخنرانی هایی که از مولا علی علیه السلام به ما رسیده که بخشش رو سید رضی در نهج البلاغه جمع کرده که کاملش چند برابر نهج البلاغه میشه، تمام اینها بعد از پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام بوده و عمده اینها هم در 4 سال و اندی از خلافت نورانی این امام همام و این امام معصوم ایراد شده و بیان شده. لذا خیلی قابل تأمل هم ادب حضرت، هم بلاغت حضرت، فصاحت حضرت، محتواهایی که در خطبه ها و بیانات حضرت هست، اصلا ما عاجزیم از وصفش و عظمتش و بزرگیش، که دیگران عاجزن همچنین خطبه هایی بخونن مگر اینکه امام معصوم باشه. یکی از بازویژگی های امیرالمومنین و امام ها همین بوده که در سخت‌ترین شرایط دلسوزی، خیرخواهی، موعظه کردن، تبلیغ کردن، امر به معروف، نهی از منکر و خیر رساندن به مردم رو ترک نمی کردن، ولو اینکه لحظات واپسین بدنشون مسموم بوده، ضربت خورده بودن. آقا ابو عبدالله در سخت‌ترین شرایط بوده، چه به امام سجاد، چه به مردم، چه به دوستان و شیعیانشون وصیت میکردن، نصیحت میکردن، موعظه میکردن. جناده میگه من آمدم خدمت امام مجتبی علیه السلام که تشتی بود و حضرت اون حالت خیلی سختی داشتم، ولی به حضرت گفتن موعظه بکن، که اگر ماها بودیم قطعا این کار رو نمی کردیم با اون شرایط، و شاید هم ادب همین رو اقتضا می کرد. ولی این آقا حالا در اون بحرانی که حضرت در حال سکرات و احتضار بودن گفت ما رو موعظه بکن. حضرت نه توبیخش کردن، نه مثلا بگن چه وضعیه، چه حالیه، چه این وقت موعظه نیست، ولی حضرت موعظه ها و پندهای زیبایی همون لحظات آخر، استعد لسفرک و حسل زادک قبل حلول عجلک، آماده سفر آخرت بشو، زاد و توش آخرت تهیه بکن، موعظه های خیلی زیبایی. میخوام این رو عرض بکنم که ما گاهی با کمترین مثلا حادثه و یا پیش آمد ناگواری ممکنه خیلی از کارهامون رو و تبلیغمون رو و موعظمون رو و خیرخواهیمون رو تعطیل بکنیم، ولی اون بزرگواران حتی در لحظات سکرات موت و ضربت خوردن‌های شدید از دلسوزی، خیرخواهی، خطبه خواندن، سخنرانی کردن و پاسخ به سوال دریغ نمی‌کردن. لذا مولا امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از ضربت خوردنی که هم ضربت سنگین بوده، به فرق مبارک حضرت جای حساس خورده و بعدم مسموم بوده این شمشیر، و بدن و مغز حضرت رو هم سم کسوخ کرده، در این حال حضرت سخنرانی هایی دارن، بیاناتی دارن، وصیت هایی دارن که سه تا از اون وصیت ها رو تو نهج البلاغه فقط آمده. به امام حسن، به دوستان، به شیعیان، به امام حسین دارن. نامه 23، حالا سید رضی به چه مناسبت در نامه ها آورده، در اونجا حضرت یک وصیتی دارن که تعبیر اینه که قبیل موته، یعنی قبل از رفتن از این عالم و قبل از شهادتشون این وصیت رو کرده، که حالا این دو سه روز شاید فرصتی بشه ما این وصیت حضرت رو تو پایان بتونیم ترجمه و تفسیر و معنا بکنیم. حضرت فرمودن که وصیتی لکم ان لا تشرکوا بالله شیئا و محمد صلی الله علیه و آله و سلم فلا تزیعوا سنته، اقیموا هذین العمودین و اوقدوا هذین المصباحین و خلاکم دم. وصیت اول من فرمود این است که شرک به خدا نورزید، و دوم این که سنت های پیغمبر را ضایع نکنید، سیره ها و رفتارهایی که پیغمبر به شما یاد دادن، تاکید کردن، عمل کردن، اینا رو ضایع نکنید. یکی کنار خدا شریک قائل نشید، یکی سنت های پیغمبر رو زیر پا نگذارید، ضایع نکنید. این دو عمود و عماد دین رو به پا بدارید و این دو چراغ هدایت، توحید و پیغمبر و سیره پیغمبر رو، این دو چراغ رو روشن نگه دارید، دیگه مذمتی، سرزنشی برای شما نخواهد. حالا این دو فقره رو ما یکم معنا بکنیم تا برسیم به بقیه وصیت. اول وصیت اینه که ان لا تشرکوا بالله شیئا. اصلا اگر کسی بپرسه خدا از ما چی میخواد، انبیا برای چی آمدن، امام های ما سفارششون به چی بوده، همه اینها سفارششون به لا اله الا الله. اگر دین رو بخوایم در یک جمله کوتاه خلاصه و فشرده بکنیم میشه لا اله الا الله. اول نفی شرک، لا اله یعنی بت نپرستیم، خودمون رو نپرستیم، آدم نپرستیم، بت نسازیم، از انسانها بود درست نکنیم. من این نکته هم بگم بد نیست. پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام فرمود دیگه من بر امتم از پرستش بت سنگی و بت چوبی واهمه ای ندارم، خوفی ندارم. دیگه از این امت نمیاد کسی بت درست بکنه، یعنی بت سنگی و چوبی مثل بت پرستا، و بیاد جلوی این بت سنگی و چوبی مثلا کرنش بکنه، سجده بکنه، تواضع بکنه. ولی میترسم از این که شما آدم پرست بشید، یعنی آدم ها رو بپرست، از آدم ها و انسان ها بت بسازید. موضوع اول وصیت حضرت شرک زداییه، که کنار خدای بزرگ ما خدای دیگه قائل نشیم، شریک قائل نشیم. ما در تشهد نماز چی میگیم؟ اشهد ان لا اله الا الله وحده، فقط خدا، وحده یعنی فقط خدا، لا شریک له. کنار خدا خالق دیگه نیست، رازق دیگه نیست، نگهبان و نگهدارنده دیگه نیست، عالم و علیم نیست، سمیع و بصیر نیست. در ربوبیت و در حد الهیت هیچ کسی، حتی انبیای عظام، حتی عیسی مسیح، حتی عزیر و موسای کلیم الله، هیچ کس در کنار خدا، در عرض خدا هیچ کس ما نباید قرار بدیم. اصلا انبیا مهمترین پیامشون پیام توحید بوده و شرک زدائی، که بابا جون مشرک نباشید. مشرک خب خیلی مهمه که آدم مشرک نباشه. حضرت ابراهیم علی نبی یا نوالی علیه السلام، خدای بزرگ میخواد این پیغمبر عظیم الشان که بعد از 14 معصوم افضل انبیا طبق روایات حضرت ابراهیم علیه السلام، میخواد تعریف مهمی از ایشون بکنه، میگه لم یکن من المشرکین. حضرت ابراهیم مشرک نبوده. شرک یعنی چی؟ ما یک شرک جلی داریم، یک شرک خفی داریم. شرک جلی این که کسی واقعا اعتقاد داشته باشه که غیر از خدایی که خلاق و همه کاره عالم و آفریننده عالم است، یه خدای دیگه هم هست، اونم کاره ایه، اونم خالقه، اونم رازقه. خب این شرک جلیه. یا بوتی رو درست بکنیم کنار خدا، بگیم اینم خدای ماست. خب این شرک جلیه، که این البته در امت کمتر هست یا نیست. اما شرک خفی که عموم ماها مبتلا هستیم، آیه قرآن هم داریم، و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، اواخر سوره مبارکه یوسف علیه السلام، خدای مهربان میفرماید اکثر مؤمنین هم مشرکن. یعنی غیر خدا را هم مؤثر بدانیم، غیر خدا را هم کاری بدانیم، ریاکاری بکنیم، تظاهر بکنیم، بگیم خب مثلا حالا من بعضی از نمونه‌های شرک خفی رو خدمتتون عرض می‌کنم. مثلا ما میخواییم بریم مسافرت، میگیم که ما بچه‌مون رو اول به خدا میسپاریم بعد به خانوممون میسپاریم، یعنی خانممون رو کنار خدا به عنوان حافظ و نگهبان. خب خانممون رو کی باید حفظ کنه؟ خانممون هم باید خدا حفظ کنه. یا به فامیل میسپاریم، یا به افرادی، یا به مثلا نگهبانی، نگهبان کی باید حفظ کنه؟ ما باید همه خودمون و متعلقاتمون رو به خدای بزرگ بسپاریم. ببینید من یک نمونه داستان قرآنی عرض کنم. حضرت یعقوب علی نبی یا نوالی علیه السلام، خدای متعال بهش 12 فرزند مرحمت کرد که یکیش حضرت یوسف علیه السلام بوده و با بنیامین هم از مادر و پدر یکی بودن، بقیه از مادر جدا بودن. خب حضرت یوسف علیه السلام از نظر جمال و کمال، ظاهر و باطن، فوق العاده بوده، پیغمبر خدا هم بد شده، بعد حضرت یعقوب هم به او خیلی اشاره عشق و محبت داشته. خب این باعث شد برادرها به او حسادت ببرزن و توطئه بکنن که چرا برادر ما رو نمیتونی با ما بیاد بریم تفریح، گردش، سیاحت. از پدر جدا کردن، پدر یوسف رو به برادرها سپرد، به خدا نسپرد. یعنی میگه شرک خفی که انبیا هم احیانا طبق آیات قرآن جایی گرفتار میشدن. خب اگر به خدا میسپرد، حالا عرض میکنم همچین اتفاقی نمیافتاد قطعا، ولی چون به برادرها سپرد، خب برادرها او رو بردن از چشم پدر که دور شد، کتکش زدن و عقده ها و کینه هاشون رو خالی کردن و بعدم اون رو تو چاه، اول میخواستن بکشن یکی از برادران نگذاشت، بعدم اون رو تو چاه انداختن و بعدم که قافله ای آمد و ایشون رو از چاه در آورد و به عنوان برده و غلامی خرید و فروش کردن. اون داستان مفصل حضرت یوسف 40 سال به فراق خانواده و پدر مادر مبتلا شد. چرا مبتلا شد؟ یک، حضرت یعقوب او رو به برادرها سپرد، به خدا نسپرد. حضرت یوسف میگن وقتی میخواستن تو چاه بندازنش یک تبسمی کرد، گفتن تو رو میندازیم تو چاه، الان ما رو توی چاه بخوام بندازم نوجوانم باشیم واقعا دق میکنیم. یه تبسمی کرد، گفتن آقا الان وقت تبسم نیست، وقت جون دادنه. گفت من خدا میخواد منو تربیت بکنه، به قول بنده شرک جدایی بکنه. من یک روزی به شما برادران نگاه کردم، گفتم با وجود همچین برادرهایی هیچ کسی به من صدمه نمیرسانه، تکیه‌گاه هم رو شما قرار دادم. گفت در پناه لطف حق باید گریخت، کو هزاران لطف بر ارواح ریخت. تا پناه یابی آنگه چون پناه، آب و آتش مر تو را گردد سپاه. به جای این که من بگم محافظ من خداست، خدا نگهدار منه، خدا محافظ منه، گفتم برادرهای خوبی دارم زیر سایه برادرها، دیگه کارم درسته، کسی بهم چپ نگاه نمی‌کنه. خدا میگه ای یوسف به برادرها تکیه کردی، همون برادرها تو رو کتک زدن، همون برادرها به دست خودشون تو رو تو چاه انداختن. بر دوست تکیه باید، بر خیشتن نشاید. موسی صفت رها کن از دست خود، عصا را به عصا تکیه نکن، به پدر مادر تکیه نکن، به برادر و خواهر. ما الان میخوام ازدواج بکنیم، خونه بخریم، خب پدر ما گفته اینقدر میدیم، عمومون گفته اینقدر میدیم، کیه گفته اینقدر میدیم، خیلی موقع ما رو سر کار میذارن، وعده هاشون عمل نمیکنن یا ما رو به زحمت هم میندازن. میگیم خب خدا تو هم به ما خانه بده، ازدواج اونجور کن. یعنی تکیه گامون به خواهر و برادر و پدر و مادر و دوستا و بانک و قرض و لسنه و وعده دولت بیش از تکیه به خداست. میگیم خب حالا خدا هم گفته کمک بده. یعنی تکیه گامون به غیر خدا. ما حدیث داریم کسی متوکل مؤمن واقعیه که اون چی که پیش خداست تکیه گاهش قوی تر باشه یا تو جیب خودشه. یعنی بیش از پولی که تو جیب ماه، پولی که تو بانکه، به خدا تکیه داشته باشه. ممکنه در یک حادثه تمام ثروت و سرمایه ما از بین بره. یا آقای، حالا اینم خاطره قشنگه، گفت ما دنبال ازدواج که بودیم، گفتیم بریم یک موردی ازدواج بکنیم که ثروتمند باشه، هم پدر زن ما دست ما رو بگیره کمکی به داماد بکنه، هم همین که اگر از دنیا رفت یه ارث کلانی به دخترش میرسه و بعدم ما شروطاتمون را میرسه. به همین نیت رفتیم. البته خدا اونایی که دوست داره شرک زدائی میکنه، یعنی اون تکیهگاهاشون رو میزنه که فقط به او تکیه کنن. گفت آقا عقد کردیم، چند روز از عقد گذشت پدرزن ما ورشکست شد، به همون پدرزنی که تکیه کردیم باقی آورد، یه معامله کرد کم آورد ورشکست شد. گفت ما میخواستیم خرج ما رو بده، حالا خرج پدرزن و برادرزن و مادرزن هم گردن ما افتاد. مواظب باشین تکیهگاهمون، قربونتون برن، خدا باشه. تمرین کنید، اگر بچه‌ای بزرگ بکنه که زیر بالتو بگیره همون زمینت میزنه. این سنت خداست. ببینید این حدیث قدسیه، لأقطعن عمل کل من یعمل غیری بالیأس ولأکسونه ثوب المذلة فی النار. خدا میفهمه این سنت قطعی منه، این عملی که الان عربیش خوندم با همزه است، با عین نیست، یعنی آرزو. خدا میفرماید حتما البته من آرزوی همه اونایی که به غیر من آرزو ببندن، دل ببندن، امید ببندن، قیچی میکنن، قطع میکنن، اونا رو به خاک سیاه میشونن. ولو یوسف صدیق باشه، ولو یعقوب پیغمبر باشه، ولو هر کس باشه، تکیه گاهت باید من باشن، لا اله الا الله. به غیر من تکیه نکن، به پدر، به مادر، به بانک، به کسب، به کار، به پست، به مقام، به ریاست. ما داشتیم مسئولینی که رفته صبح سر کار دیده استعفاش رو نوشتن، امضا هم کردن بدون اجازه خودش. آقا بفرمایید به کدوم پست و مقام میخوام؟ آقا نفسمون بند بیاد، تمام عناوین دنیا پوچه با یه نفس، چیزی که به نفس بنده. چرا به خودمون تکیه میکنیم؟ چرا به من؟ اینا همه شرکه، موارد شرکه. حضرت یوسف رو خدا میخواد تربیت بکنه، به برادرها تکیه نکنه. حضرت یعقوب رو خدا میخواد تربیت بکنه، چرا یوسفت رو به برادرها سپردی، به پسرش سپردی؟ دیدی او رو تو چو انداختن؟ حالا دنبال داستان خیلی زیباست. تا گذشت و حضرت یوسف رفت و زندان و بعد آزاد شد و عزیز مصر شد و بعدم کنعان که مرکز زندگی حضرت یعقوب و بچه ها بوده، همین فلسطین و قدس فعلیه، قدس فعلیه یعنی بیت المقدس که با شهر مصر و کشور مصر هم خیلی فاصله نداره. خب قحطی شد، آذوقه‌ها تمام شد، گفتن مصر عزیزی آمده، مدیر و مدبری آمده، اونجا خزانه ها پر از آذوقه است و میتونم به بقیه شهرها و کشورام بدم. برادرها به حالت گدایی، ببینید گناه و معصیت آدم رو به گدایی میندازه و عفت و پاکدامنی یوسف رو عزیز و آقای مصر میکنه. اینا هم نکته های مهمه. آمدن پیش حضرت یوسف و نمیشناختن این برادرشونه، حالا عزیز مصر کردن تو چاه افتاده یا از بین رفته، تا اینکه از او کمک خواستن. حضرت یوسف خب اینا رو شناخت، از روز اول شناخت، گفت شما 10 تا برادر یک برادر دیگه هم داشتید، یکیش که خواب گم شده، خودش بوده که اجتشا نمیده، یکی دیگه هم سرون. گفتن اون پدر ما از خودش جدا نمیکنه، منظور بنیامین بوده، چون بوی یوسف رو میداد، از مادرم با یوسف برادر بوده، حضرت یعقوب دلش به بنیامین خوش بود. گفت دفعه بعد اگر اومدید از من آذوقه خواستید به تون نمیدم، مگر اون برادرم بیارید. آمدم به حضرت یعقوب گفتم ما از کاروان بپرسیم، این دفعه توطئه نداریم، قصد توطئه. واقعا عزیز مصر گفته اگر این دفعه این برادر رو نیارید بهتون آذوقه نمیدم، شما بنیامین آزاد کن ببرید. این نکته خیلی قشنگه، قرآنی هم هست. حضرت یعقوب علیه السلام فرمود هل امنتکم کما امنت علی اخیه من قبل فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. به تعبیر من، حالا تعبیر قشنگی نیست، دوزاریم دیگه افتاد. حالا فهمیدم یوسف رو به شما سپردن، سالیان سال به فراقش مبتلا شدن، ولی بنیامین دیگه به شما نمیسپارم. هل امنتکم کما امنتو علی اخی من قبل، یعنی شما آدم های امینی هستید؟ اگه امین بودید یوسف رو این برای بسرش نید. من بنیامین رو به خدا میسپارم. اصلا این آیه شن نزولش درباره بنیامینه. فالله خیرون که پشت ماشینا می نویسن آدم از خونه میخواد بیاد بیرون مسافرت بره بخونه. بابا حافظ خداست، خیر الحافظین خداست. ما الان حالا بحث سیاسی من اصلا تو ذهنم نیست که مطرح بکنم، ولی ببینید گاهی اگر خدا حفظ نکنه یک شلیک موشک اشتباهی، یه خطا، چقدر آدمهای بیگناه کشته شدن، چقدر برای ما دردسر درست شد در عالم. یک خطا انسانی، یک خطا اگه خدا حس نکنه، آدمو کمک نکنه، یه شلیک بیجا، یه کشتی عزیزان نیرو دریای ما، جوانهای رشید ما پرپر شد. ما خدای نکرده سرزنش ملامت نمی کنیم به سر خود ما ممکنه بیاد، ولی میخوام عرض بکنم همه وقت به همه جا تکیه‌گاه ما، توکل ما، پناهگاه ما، امید ما خدا باشه. این آیه نسب‌العین ما باشه. خدا به حضرت یعقوب یاد داده، به ما یاد داده همه چیز رو به خدا بسپار، خودتو، تمام متعلقاتتو به دست ناب خود خدا بسپار. فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. گفت خدا بهترین حافظه و او ارحم الراحمینه. من بنیامین رو دیگه محال به شما بسپارم، به خدا، به خود خدا میسپارم. این تعبیر بنده. خب اگه به خود خدا سپردم چی میشه؟ اصل لا ان یعطی یعنی به هم جمعه. من اینقدر خاطرم جمعه بنیامینو که به خدا میسپارم، هم خودش برمیگرده، هم یوسف هم برمیگرده رو پیدا میکنه. آقا تفاوت ره از زمین تا آسمان. به غیر خدا بسپاری هم یوسف گم میشود، هم برادرها یاغی و تاغی میشود. به خدا بسپاری هم بنیامین برمیگردد و هم یوسف گمگشته را هم برمیگردانه و پیدا میکنه. یعنی اگر تکیه گاه ما خدا بود گمشده ها پیدا میشه، اگر تکیه گاه ما خدا بود رزق و روزیمون سر وقت میرسه. اصلا شما شاید عزیزان من همه تجربه دارید، خیلی موقع آدم به یک مثلا وعده های دل میبنده، گاهی به یک حقوقی که سر وقت میدن مثلا، ولی ما روایت داریم، آیه قرآن هم هست که من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خدا افراد متقی و مؤمن رو رزق ورودیشون رو از راههایی که گمان ندارن میرسونه. یعنی قبلا فکر میکرد که مثلا پدرش کمک میکنه، وقتی پدرش اصلا ورشکست شد یا اصلا نتونست کمک کنه، یک آدم 70 پشت بیگانه از یک راهی تقی به توقی خورد، ارثی به ما رسیده. خدا رزق مؤمن رو از راهی که گمان نداره به اون میرسانه تا تکیهگاهش خدا باشه، تکیهگاهش آدما نباشن، دولت مردها نباشن. حالا یه خاطره دیگه هم یادم اومد بگم بد نیست، تکیهگاهمون علما نباشن، مراجع نباشن. تو همین مسجد اعظم یکی از دوستان ما پیرمردی بود، اصفهانی، خوشمزه بود، خدا رحمتش کنه، مرحوم آقای طیاره‌ای، براش کتاب و شرح حالم نوشتن. ایشون میفهمیدن من یک هم مباحثه‌ای داشتم، اینا خاطرات قشنگه، با هم میامدیم بریم درس. معمولا الان حالا حسابا واریز میشه شرعیه، قبلا اینطور نبود، دفتر داشتن نماینده مراسم میومدن، یکی یکی میگفتن اسمشون رو شرعیه میدادن، تا سه روز یا پنج روز اول ما شرعیه میدادن. آقای طیاره خدا رحمتش کنه گفت من آمدم با یکی از هم مباحثان بریم درس، اول ما بود شرعیه میدادن. به رفیقم گفتم بیا بریم درس، گفت نه من خاطرم ناجمه. گفتم چرا؟ گفت بریم اول شرعیه بگیرم بذارم تو جیبم، خیالم جمع بشه، حقوقمو گرفتم بعد بریم درس. گفتم چرا؟ حالا این که سه روز هست. گفت من خاطره تلخی دارم. گفتم چیه؟ گفت مرحوم آیت الله حکیم، سید محسن حکیم، از مراجعی بودن قبل از انقلاب بود، گفت ایشون شهریه میداد، ما همین فکری که تو کردی منم کردیم. گفتم حالا سه روز وقت است میریم درس، بعد از درس میام شهریه آقا رو میگیریم. درس که تمام شد دیدیم بلندگوهای مسجد اعظم و حرم شروع کردن قرآن خواندن بی موقع. این به چه مناسبت؟ گفتن آیت الله حکیم از دنیا رفت، شرعیه رو بسته. گفت تکیه به مرجع تقلید بکنی اینطوری میشه، تکیه به خدا بکن. حالا خاطره قشنگی وقت نیست، انشالله فردا عرض میکنم درباره شیخ عبدالکریم که فرمود به کریم تکیه کن، به عبدالکریم تکیه نکن. مرجع تقلیدش هم از دنیا میره، رزق و روزی اونو کی باید بده؟ اونو کی باید حفظ بکنه؟ بر دوست تکیه باید، بر خیشتن نشاید. موسی صفت رها کن از دست خود اسارا. مرحوم کمپانی شعر زیبا رو سرودن. امروز روز سه‌شنبه، متعلق است به سید الساجدین زین العابدین علیه السلام. عرض ادب کوتاهی محضر این امام داشته باشم. کسی که ماتم ابا عبدالله و پدر بزرگوارشون رو اقامه کرد و احیا کرد نام پدر رو و انقلاب کربلا رو ایشون به ثمر رساند و حفظ کرد، 35 سال برای پدر گریه میکرد، جزء بدکاهون عالم شد، آب میدید گریه میکرد، غذا میآوردن گریه میکرد. آقا چرا گریه میکنی؟ میفرمود قتل ابن رسول الله عطشان، خدا لعنت کنه، از آب هم مضایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا، یه غذا ندادن به بچه های ابا عبدالله، یا آب، آبی که بر همه موجودات عالم مباحه، همه جای عالم در دسترس افراده، ولی مضایقه کردن. لذا امام سجاد علیه السلام وقتی که بدن مطهر پدر رو در قبر گذاشتن، روی قبر رو پوشاندن، نقل شده با انگشت سبابه روی قبر پدر نوشتن هازا قبر حسین ابن علی ابن علی طالب، این قبر حسین فرزند علی ابن ابی طالبه. ولی خب معمولا اشاره میکنم به مهمترین مصیبت، الذی قتلوه عطشان، اون حسینی که او رو با لب تشنه به شهادت رساندن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. اللهم انا نسألک و ندعوک به فاطمت و عبیها و بعلها و بنیها. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به حق محمد و آل محمد ما را عاقبت به خیر بگردان. ایمان، معرفت، توحید کامل به ما مرحمت بفرمایید. لحظه و آنی ما را به خودمون و ما گذار. بهترین تقدیرات برای همه ما مقدر بفرما. خدمتگزاران به مکتب در پناهت حفظ فرما. خدایا به حق محمد و آل محمد ما را آنی از چارده معصوم جدا مگردان. مریض ها شفا عنایت بفرما. اموات در گذشتگان امام شهدا بالاخص مرحوم آیت الله بروجردی بستگان این مرجع غریق بهار رحمت بگردان. هدیه به محضر آقا امام زمان سلامتی و فرج آقا. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.